ساعت 5 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال می کنیم. سازمان عفو بین الملل از مسدود شدن خانه های امن در افغانستان و تهدیدهای متوجه به زنان نگران است.
در خطر انداختن زندگی از این خانم های متضرر است که ما واقعا نگران هستیم از وضعیت که پیش
اومده. کاهش برف و باران در ماه های اخیر دهقانان در پروان را ناراحت ساخته است.
امسال بسیار خوشحالی هم بود برای ما حاصل دی. امسال از 100% دیگر به 20%.
چین 1,000,000 دوز دیگر واکسین کرونا با افغانستان کمک کرد.
این واکسین ها تا دو روز دیگر به کابل انشالله خواهد رسید. علاوه از 1,000,000 واکسین 1.6 میلیون سرنج هم باقی
ماند. از سفر رئیس جمهور روسیه به هند نیز گزارش داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار از میدان ورزش و هوای تازه را فراموش نکنید. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
سرخط خبرها. نگرانی انتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد از وضعیت زنان در افغانستان. در گذشته عبدالرازق پالوال زبانشناس و نویسنده زبان پشتو. گفتگوی انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با ولیعهد امارات متحده عربی درباره افغانستان. سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به هند برای اشتراک در یک نشست. و محکمه انگ سوچی رهبر برکنار شده در برما امروز برگزار می شود. مشروع اخبار. دبیر کل سازمان ملل متحد می گوید که از هر 10 زن در افغانستان 9 زن کم از کم یک بار تجربه خشونت از سوی همسرش را داشته است. انتونیو گوترش امروز در حساب تیوترش نگاشته است که بخش‌های پشتیبانی از زنان این سازمان در افغانستان هستند و با آن زنانی که با خشونت روبرواند کمک می‌کنند. گوترش این را به مناسبت کارزار 16 روزه مبارزه با خشونت در برابر زنان ابراز کرده است. این کارزار در 25 نوامبر آغاز شد. این در حال است که حکومت طالبان خود را پابند رعایت حقوق زنان می‌داند و به تازگی ملا هیبت الله رهبر طالبان درباره مسئولیت زندگی خانوادگی زنان یک فرمان 6 ماده‌ای صادر کرد. با وجود این، حکومت طالبان به علت محروم کردن میلیون‌ها دختر و زن از آموزش مورد انتقاد قرار گرفته است. شماری از فرهنگیان و سیاستمداران در پیوند با مرگ عبدالرازق پالوال، زبانشناس و استاد، ابراز همدردی کردند. پالوال که سالهای دراز استاد پوهنتون نیز بود، در رشته خودش پژوهش‌های زیادی کرده بود. او به عمر 83 سالگی درگذشت. خانواده او گفتند که جنازه او روز پس از چاشت دوشنبه در قبرستان مشاهیر کندهار به خاک سپرده شد. از آقای پالوال 7 کتاب چاپ شده و برخی از نبشته‌های ناچاپ به جا مانده است. شاعر شناخته شده زبان پشتو عبدالباری جهانی نوشته است. سازمان عفو بین الملل امنستی انترنشنل می گوید که خدمات ضروری برای زنان قربانی خشونت در افغانستان پس از تسلط طالبان بر این کشور از بین رفته است. 26 تن از زنان و کسانی که به زنان قربانی خشونت در افغانستان خدمات فراهم می کردند به این نهاد مستقر در لندن گفتند که از یک سو طالبان خانه های امن را بستند و سوی دیگر زندانیان به شمول بسیاری افراد که در پیوند با خشونت در برابر زنان محکوم شده بودند رها کردند. سازمان عفو بین الملل امروز گفت به همین علت بازماندگان خشونت در برابر زنان به شمول کارکنان خانه های امن، قاضیان، وکیلان مدافع، مقام های حکومتی و افراد دیگری که در فراهم کردن خدمات حمایتی به زنان آسیب دیده از خشونت های خانوادگی سهم داشتند با خطر خشونت و مرگ روبرواند. اگینس کلامر دبیر کل سازمان عفو بین الملل گفته است که زنان و دخترانی که از خشونت‌های جنسیتی بازماندند تنها رها شدند. و شبکه های حمایتی آنان از بین رفتند. سازمان عفو بین الملل می گوید زمانی که طالبان در ماه اگست بر افغانستان حاکم شدند، خانه های امن در این کشور بسته شدند. پیش از حاکمیت طالبان در افغانستان، شبکه خانه های امن و خدمات برای زنان قربانی خشونت های خانوادگی وجود داشت. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و محمد بن زاید النهیان ولیعهد امارات متحده عربی روز یکشنبه در مورد افغانستان و مسائل دیگر بحث کردند. بلینکن در حساب تویترش نوشته است که با ولیعهد محمد بن زاید درباره مسائل مهم منطقه‌ای و کار مشترک در مورد افغانستان گفتگو کرده است. از سوی دیگر در بیانیه وزارت خارجه آمریکا گفته شده است که این دو مقام همچنان در مورد افزایش مشارکت و همکاری‌های دو جانبه بحث کردند. در بیانیه گفته شده است که بلینکن از همکاری مخلصانه امارات متحده عربی در زمینه تخلیه شهروندان آمریکایی و کارکنان سفارت آمریکا از افغانستان سپاسگزاری و از کمک‌های بشری امارات متحده عربی به افغانستان ستایش کرده است. شما شنونده خبرها از رادیو آزادی هستید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز برای اشتراک در یک نشست در هند با آن کشور سفر می کند. انتظار می رود این نشست روی فروش انرژی اسلحه متمرکز باشد. این سفر پوتین در حال صورت می گیرد که تسلیم دهی سیستم پیشرفته راکتی مدافع هوایی S-400 روسی به هند آغاز شده است. این سیستم بر اساس قرارداد 5.4 میلیارد دلاری به هند تحویل داده می شود. معامله مشابه میان ترکیه و روسیه سبب شد که آمریکا بر انقره تحریم وضع کند و ترکیه را بر اساس قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم ها از برنامه تولید جیدهای جنگی F-35 بیرون کند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شنبه هفته گذشته به خبرنگاران گفته بود که ایالات متحده هنوز در مورد دادن معافیت به هند برای خرید جنگ افزار از روسیه تصمیم نگرفته است. یک محکمه در برما امروز 5 دسامبر انگ سوچی رهبر برطرف شده را به 4 سال حبس محکوم کرد. سوچی برنده جایزه نوبل بر تحریک ضد ارتش و نقض قوانین تحریم های کووید 19 متهم است. در ماه فوریه سال گذشته زمانی که نظام سیاسی سوچی در پی یک کودتای نظامی سرنگون شد، این اولین روند محاکمه سوچی 75 ساله است. این خانم از آغاز کودتا به اتهام فساد، تقلب در انتخابات و فاش ساختن اسرار دولتی در بند به سر می‌برد. گروه حقوقی انگ سوچی تمامی اتهامات وارد شده بر وی را رد کردند.
پنج و هشت دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان عفو بین الملل به خاطر مسدود شدن خانه های امن در افغانستان و تهدیدهای متوجه به زنان متضرر ابراز نگرانی می کنند. این سازمان در گزارش تازه خود می گوید این خانه ها بعد از استیلای طالبان مسدود شده و زنان که به علت خشونت خانوادگی در این خانه ها پناه گرفته بودند رها شدند. امنستی انترنشنل می گوید اکثرت این زنان و کارمندان خانه های امن به تهدید مرگ روبروند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
به دلیل تهدیدات موجود نمی خواهد که نامش در گزارش گرفته شود. چیزی کم حدود 1 سال را در خانه امن در کابل سپری کرده است. می گوید که شکنجه خانوادهش به اندازه بود که مجبور شد همه چیز را کنار بگذارد و جانش را نجات دهد. اما زمانی که طالبان کابل را تصرف کردند، پناهگاهش هم از بین رفت و اکنون نگران است که اگر به دست خانوادهش بیفتد، کشته خواهد شد.
خشونت خانوادگی، ظلم، لت و کوب، شکنجه، رویه بد، ندادن غذای درست، نرساندن لباس به من و در هر کاری ملامت شمردن من دلایل بودند که من مجبور به ترک خانه شدم و به خانه امن رفتم. اکنون که در خانه امن نیستم، زندگیم در خطر است. من از خانه فرار کردم و آنان مرا زنده نخواهند گذاشت.
به تازگی سازمان عفو بین الملل هم میگوید پس از حاکمیت طالبان هر گونه زمینه کمک ضروری به زنان و دخترانی که با خشونت مواجه شدند از بین رفته است. این سازمان در گزارش تازه اش که امروز دوشنبه به نشر رسید در پیوند به بسته‌شدن خانه های امن زنانی که مورد خشونت قرار گرفتند نگرانی کرده است. خانه امن مکان پنهانی بود که زنان و دختران مواجه با خشونت به آن پناه می برند. سازمان عفو بین الملل با 26 تن از قربانیان و کارکنان خانه های امن گفتگو کرده و نوشته است طالبان پناهگاه امنیانان را بسته و در کنار آن زندانیان را از بند رها کرده که به جرم خشونت های جنسیتی زندانی شده بودند. در گزارش این سازمان آمده است زنان و دخترانی که در خانه های امن نگهداری می شدند و کارکنان این خانه ها اکنون با تهدید مرگ مواجه هستند. سمیرا حمیدی مسئول کمپاین و دادخواهی سازمان عفو بین الملل برای افغانستان به رادیو آزادی گفت در خانه های امن به کسان پناه داده می شود که با تهدید مرگ مواجه بودند.
نگرانی ما این است که امی خدمات، امی امکانات برای خانم های متفرد امروز بسته شده در افغانستان با آمدن طالبا و در این زمان بسته کردن خانه های امن و البته روان کردن خانم ها پس به یک زندگی خشونت آمیز و در خطر انداختن زندگی از این خانم های متضرر است که ما
در گزارش سازمان عفو بین الملل به نقل از اگنس کالامار منشی این سازمان نوشته شده که طالبان تمامی زندانیان را آزاد کردند و آنان به این تهدیدات فکر نکردند که زنان قربانی خشونت ها دوباره با آنان مواجه می شوند. اما طالبان با آنکه در پیوند به این گزارش واکنش نشان نمی دهد اما می گوید به مسئولان امنیتی وظیفه داده شده که از خشونت علیه زنان جلوگیری و از آنان حفاظت کنند. احمد واسق معاون سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت
اگر در این مورد کسی نگرانی دارد آنان باید قبل از همه مشکلاتشان را با نیروهای امنیتی شریک سازند و به آنان اطلاع دهند حتما به مشکلشان رسیدگی خواهند کرد.
خشونت علیه زنان از مشکلاتی بود که حکومت پیشین نیز نتوانست با آن نقطه پایان بگذارد. در گزارش سازمان عفو بین الملل از جامعه جهانی خواسته شده که به گونه عاجل به بازفعالسازی این خدمات کمک کند و کارکنان خانه های امن را که زندگیشان با خطر مواجه است از افغانستان بیرون کند. عفو بین الملل از طالبان هم خواسته که اجازه فعالیت دوباره خانه های امن را برای زنانی که با خشونت مواجه شدند و یا مواجه هستند بدهند و این اطمینان حاصل شود که کارکنان آن بدون هیچ گونه هراسی به کار خود ادامه می دهند. این سازمان می گوید پیش از حاکمیت طالبان در این خانه ها برای زنانی که با خشونت مواجه شده بودند خدمات صحی، روان درمانی، وکالت و دیگر سهولت ها فراهم می شد. در نظام قبلی قربانیان شناسایی شده از سوی وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر و شفاخانه ها در این خانه ها نگهداری می شدند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما می گوید با آنکه خانه های امن زیاد مجهز نبودند اما با این همه برای هزاران زن که قربانی خشونت ها بودند خدمات را می کردند. با گزارش یونما از هر 10 زن در افغانستان 9 تنشان نوی از خشونت را تجربه می کنند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
سفیر افغانستان در چین میگوید که پکن امروز کمک 1,000,000 دوز واکسن دیگر کرونا با افغانستان تعهد کرد. قرار است تا 2 روز دیگر این واکسن ها به افغانستان برسد. در همین حال مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگویند که برای توزیع این واکسن ها در افغانستان برنامه ریزی کردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
سفیر افغانستان در چین میگوید که 1,000,000 دوز واکسن کرونا صبح روز دوشنبه از سوی حکومت چین به سفارت افغانستان در بیجینگ سپرده شده است. جاوید احمد قائم سفیر افغانستان در پکن به رادیو آزادی گفت که قرار است 1,000,000 دوز واکسن به همراه 1.6 میلیون سرنج یا سوزن تا 2 روز دیگر به کابل برسد. آقای قایم می‌افزاید که مقام‌های چینی با او تعهد کردند که چین به زودی دیگر تجهیزات بهداشتی و مواد غذایی را به مردم افغانستان کمک خواهد کرد.
این واکسن ها تا 2 روز دیگر به کابل انشاءالله خواهد رسید. علاوه از 1,000,000 واکسن 1.6 میلیون سرنج هم موجود است. در قدم بعدی با حکومت چین در تماس هستیم که کمک های خود در قبال مواد طبی برای کووید 19 اضافه کنند. وعده کردند که در امین نزدیکی ها واکسن های دیگر هم کمک خواهد کردند.
در همین حال وزارت صحت حکومت طالبان میگوید که این وزارت برای تطبیق این شمار واکسین برنامه ریزی کرده است. عبدالباری عمر معین مسلکی وزارت صحت بر رادیو آزادی میگوید که تا کنون 7 میلیون دوز واکسین در سراسر افغانستان تطبیق شده است و اکنون افغانستان بیشتر از 100 هزار دوز واکسین دارد. آقای عمر می افزاید که در دو روز گذشته 158 هزار دوز واکسین دیگر از راه کوآکس یا نهاد فراهم کننده واکسین در سطح جهان به افغانستان رسیده است. این مقام حکومت طالبان می گوید افزون بر دیگر کشورها قرار است اتریش به زودی 158 هزار دوز واکسین استرازینکا با افغانستان کمک کند.
بر علاوه این واکسین که از چین می رسد، ما نزدیک به 160 هزار واکسین دیگر را نیز داریم. در ولایت ها این روند بسیار خوب ادامه دارد. تا کنون نزدیک به 7 میلیون واکسین در کشور تطبیق شده است.
اما برخلاف گفته های معین وزارت صحت حکومت طالبان، بر بنیاد تازه ترین آمار سازمان صحی جهان تا 27 ماه نوامبر اندکی بیشتر از 439 هزار واکسین کرونا در افغانستان تطبیق شده است. در همین حال شماری از شهروندان کشور از طالبان می خواهند که برای رسانیدن واکسین های کمک شده برنامه درستی داشته باشند. سید آقا و عبدالقهار دو باشنده کابل بر رادیو آزادی گفتند
این کمک هایی که از طرف جامعه جهانی و از کشورهای دوست شده از طرف کشورهای دوستی به شکل درستش و عادلانش برای مردم فقیر و بیچاره افغانستان توجه شود و برای زنا برسه و مستفید شوند از این واکسینات تا ای که از ویروس کرونا از بخش این قسمت جهشی افتیش که امکان از این داره که یک فاجعه انسانی را به بار بیاره در سطح جهان به خصوص در کشورهای فقیر مثل افغانستان از این فاجعه جلوگیری شود.
جمهوریت اسلامی میخواهیم که برای تطبیق واکسین هر نوع پلان که دارن هر چیز زودتر باید پلان تطبیق شود، به خاطر که موج سوم کرونا هم در راه است و باید هموطنانمون مسئول واکسین شوند.
بر بنیاد آخرین اطلاعات سازمان صحی جهان یا WHO از آغاز سال 2020 میلادی تا اوایل ماه دسامبر امسال 157,387 تن در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند که از این میان 7,310 تن جان باختند.
فکر نو با جوانان. جوان افغانستان امروز چی باور و دیدگاه های دارد؟ بحث های داغ روز از رادیو آزادی. سه شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده. تکرار این برنامه چهار شنبه ها ساعت 5:30 به وقت کابل.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید. خشکسالی در جریان ماه‌های گذشته در ولایت پروان بیشتر سبب شکایت و نگرانی خانواده‌های دهقان شده و آنها میگویند که امسال از این بابت ضربه محکم اقتصادی خوردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
امسال بسیار خشکسالی هم بود برای ما حاصل دید. امسال از 100% دیگه به 20% رسیده.
ظهور 23 ساله یکی از دهقانان روستای قلعه نو از ساحات مرکزی ولایت پروان است. او در یک جریب زمینش زردک کاشته است. ظهور از تأثیر خشکسالی و افزایش بهای کود کیمیایی بر حاصلات امسالش بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
امسال دیگه کود از پارسال 1050 با کود سفید بود، امسال دیگه با 2500 افغانی رسیده. پیاز پارسال سیرانه 80 روپه بود، امسال با سیر 30 روپه و تورا فروخت.
او نانآور خانواده 8 نفری است، اما میگوید که امسال ورشکست شده.
دلیلش دایی است که سال خشکسالی بود، آب بر ما دسترسی نکرد، زراعت ضعیف ماند، سوخت از بیاوی، یعنی باعث شد که زراعت ما پس مانده شد.
ظهور به خاطر زیانمند شدن از خشکسالی و مشکلات ناداری که همگام با فصل زمستان پرمصرف با آن روبرو شده نگران است. ده ها دهقان محلی دیگر هم حکایت مشابه دارند. حاجی سید احمد 70 ساله در روستای گذری اکرم خان ولایت پروان زندگی می کند. او می گوید که از نوجوانی به کار دهقانی رو آورده و تا حالا بر کمتر از یک جریب زمینی که از پدر برایش میراث مانده کار می کند. سید احمد ضمن مقایسه سالهای گذشته با امسال از مسئولان امور کمک می طلبد.
این وقت سال کسی در زمین داشته نمیدانست، برف میبود، باران میبود. حالا کنین سال خشکی قاق از زمین، ملک بیخی قاق است. نسبت کمری کشت نیسوزه، کسوخت اونمو تو میمانه دیگه. حالا به دولت بخش ما کوت ما را قیمتش پایان برد، بخش ما دیگه این یکان کمک کنند که ما آرام باشیم.
برخی از ساکنان ولایت پروان به این باورند که خشکسالی به مشکل اقتصادی مردم افزوده. روح الله سنگر فعال اجتماعی در ولایت پروان به رادیو آزادی گفت که از برنامه برای بهبود وضع اقتصاد مردم خبری نیست.
با توجه به اینکه میزان فقر، بیکاری و ناداری در افغانستان بیشتر شده و خصوص در ولایت پروان و در شمال کابل و پولای حکومت فعلی هم از طرف جامعه جهانی منجمد شده است، هیچ نوع برنامه های برای رفع چالش های اقتصادی و مشکلات بیکاری و فقر وجود ندارد. در ضمن از این خشکسالی و فاجعه کلانی قرار است مردم افغانستان و خصوص شمال کابل و پروان متوجه بسازه و پیش روی است. مردم ولایت پروان بیشترش زراعت پیشه هستند، بیشتر از ناحیه کاربار زراعتی امرار معیشت میکنند. اگر و برنامه یا مصرف حکومت و فعلی وجود نداشته باشه برای رفع چالش ها، مردم دچار یک مشکل کلان و حتی یک فاجعه خواهد بودند.
مسئولان محلی حکومت طالبان در پروان ظاهرا طرح مدونی برای فقر زدایی در کوتاه مدت ندارند.
شنوندگان عزیز، طوری که در آغاز برنامه شنیدید، سازمان عفو بین‌الملل به خاطر مسدود شدن خانه های امن در افغانستان و تهدیدهای متوجه به زنان ابراز نگرانی می کند. این سازمان در گزارش تازه خود می گوید این خانه ها بعد از استیلای طالبان مسدود شده و زنانی که به علت خشونت خانوادگی در این خانه ها پناه گرفته بودند رها شده اند. محبوبه سراج، کارگردان اجرایی مرکز پیشرفت و مهارت زنان، را با خود در خط تلفن داریم. خانم، به برنامه خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین. بفرمایید.
البته شما صحبتهایی داشتین با مقامات و مراجع در کابل. خانه های امن چرا مسدود شدن؟
جان، خانه های امن اگر از دیگران مسدود شدن، شاید هم شده باشن، با یک تعداد خانه های امن مسدود شدن، مگر از ما مسدود نشده.
خب.
خانه امن ما مسدود نشده و انوز هم خانوما رو دارم به خانه امن خود. بسیاری از خانه های امن دلیلی که مسدود شدن به خاطر ازی بود که خود دفاترشان فیصله کردن یا فکر کردن که چون که به امن شاید نباشن، باز اینا فیصله کردن خانه های امن مسدود کنن و دخترای خود یا کسایی که همراهشان بودن، مستفیدین خود مقصد، اونا را یا بردن به چی؟ به خانه های به فامیلاشون چی کردن؟ پس دوباره تاویل کردن یا ای که اینه مترکایی همی کاره کردن دیگه خانه امن ما بسته نشدن.
خب.
خدا.
معلومات دارین که چه تعداد چند باب خانه های دیگه مسدود شدن؟
والا به تعداد زیاد مسدود شدن. از امی دوسته دانه چیایی که دامن افغانستان خانه امن داشتن، یگانه دفتری که دامن افغانستان یک خانه امن داشت شهر کابل و اولین خانه امن افغانستان است از ماسته که او باز است. دیگر ها 5 دانه و 6 دانه و اینا به ولایت های مختلف داشتن، اونا بسته شدن مگر بازشون میخواین که پس اثر او رو باز بکنن، اما از ما فضل خدا باز است.
طالبان برای خانه های امنی که مسدود شدن، از شما خود نگفتن که است، به اونا چه بدیلی دارن؟
بلا بدیلی که من تا جایی که من خبر دارم طالبا کدام بدیل دیگه ندارن، برای اینکه طالبا تمام امی سیستم که پایه به پایه چطور امی زنها میرفتن بالاخره به خانه امن، اونا رو از بین بردن، که بارت از وزارت زنها باشه، که بارت از کمیسیون حقوق بشر باشه، برای اینکه اونا پایه های اول بودن که زنها میرفتن در اونجا مشکلات خود میگفتن، باز بعد از اونا تقسیم میشد دامن خانه های امن، اما اونا دیگه وجود ندارن. از خاطر من فکر میکنم که اول اگر طالبا کدام خانم را در سر سرک پیدا کنن که او بیچاره از خاطر خشونت فامیلی برآمده باشه یا به هر دلیلی که است، من فکر میکنم که اونا را بندیخانه بودید ببرن، برزه که جای دیگه ندارن که نگاهشون کنه.
بندیخانه هم خانم دشوار است، چون جرمی را مرتکب نشده به هر صورت.
مگر یادتان نره یک چیز دیگر را میخوایم برتان بگویم، که در اول سال 2003 که امی خانه امن را که ما ساخت گرفتیم بالاخره در کابل در سال 2003 و پیشتر از اون در چی دامن افغانستان خانه امن وجود نداشت. زنهایی که از خاطر مسائل خشونت های خانوادگی از خانه های خود میبرامدن اینا رو اتومات دامن بندی خانه میبردن، برای که در اونجا هم در اون زمان هم حکومت نداشت. آلی هم که با ما این ترتیب است از این خاطر است، بخاطر از این که این خانه های امن در حقیقت اون پناهگاه هستن که دامن از اونا امی ناموس و غیرت ملت افغانستان که ذریعه زنایش هم نگاه میشه و نمونه را نگاه میکنه. از او خاطری بسان باشم از که خانه ها پس کلشان بمو بسقدیم باز شون و شروع به کار کنه.
سوال اخیر خانم، چند مرحله بود که یک زن از او باید تیر میشد که در یک خانه امن پذیرفته شود؟
بله بسیار مراحل چی داشت. اولی که اینا باید میرفتن به وزارت زنان یا میرفتن به کمیسیون حقوق بشر. کمیسیون حقوق بشر یا اینا را اگر میرفتن به کمیسیون حقوق بشر اینا را معرفی میکرد به وزارت زنها. وزارت زنها برای اینا یک فایل تیار میکرد، درباره گذشته شان نوشته میکرد، کیس شان میگرفت، با تلفن میکرد به خانه های امنی که دامن کابل بودن که کدام از اینا جای داشتن که بیاین و می خانم ما ببرن. بعد از او امرای ما تماس میگرفتن، بعد ما موتر خود روان میکردیم امرای یک وکیل، باز اینا را ما تسلیم میشدیم. این حال ساری دفعای دیگر مردم ها می آمدن یک راست به می پیش چیا به دفتر چای پولیس های حوزه به حوزه ها می آمدن. به حوزه که می آمدن حوزه این کار می دن، حوزه تلفون می کرد برای ما یا تلفون می کرد به وزارت زنا. اینا رو اول در اونجا معرفی می کرد یا بعض وقتا برای ما تلفون می کرد اگر وزارت زنا بسته می بود شو می بود ما می رفتیم و خانما رو می گرفتیم با سبا صبحش می بردیم شانه به وزارت زنا، نامشانه باز چی می کردیم اینا رو نامشان رو ثبت نکردیم در وزارت زنا، باز اینا رو معامله خود پس می آوردیم. باز بعد از او کسشان شروع می شد، وکیلاشان شروع می کرد به کار کردن، باز ما اینا رو نگاه می کردیم، اینا می رفتن جان خود سر خود می ششتن، رخت پاک می پوشیدن، اگه دکتر کار داشتن پیش دکتر می بردیمشان. یعنی خلاصه تمام از این سلسله به سلسله اینمی اجرام می شد.
یک سوال اخیر دارم خانم، اعتراض های وجود داشت و وجود داره درباره معامله با زنان در این خانه های امن و تو گفته میشه که بعد برخی از زورمندان سوء استفاده میکردن از وجود زنان در خانه های امن. در این باره اگر معلومات بتین توضیحات.
زورمندای افغانستان از هر چی سوء استفاده کردن دامن افغانستان، این یادتان نره. زورمند افغانستان یک رقم سوء استفاده کرد از این مملکت کات که ما هیچ برتان گفتن نمیدونم. اینا از کجا از زورمند افغانستان از یخنش بگیریم؟ راستی ما اول شاید اینا کده بوده باشن، اما از ما بین این که باز اینا را یعنی استفاده را که کردن نتمن کردن دیگه، اما ترکایی که خانه امن برای خود خدای نخواسته یک چی بسازن نه او را کس اجازه ندن برشان کنه و کار کنن. اما در این که زورمند افغانستان بسیار استفاده غیر مشروع کردن در هیچ جای شد نیست.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. محبوبه سراج کارگردان اجرایی مرکز پیشرفت و مهارت زنان افغان درباره مسدود شدن خانه های امن زنان در افغانستان معلومات داد. سازمان عفو بین الملل به خاطر مسدود شدن خانه های امن در افغانستان و تهدیدهای متوجه به زنان نگران است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز به هند می رود. قرار است که او قرارداد تسلیحاتی را نیز با دهلی نو امضا کند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
یکی از هدف‌های کلیدی سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به هند فروش انرژی و سلاح به هند است. این دومین سفر پوتین به خارج از روسیه از زمان همگیری ویروس کرونا است. قرار است که در این سفر پوتین با نارندرا مودی صدر اعظم هند دیدار کنه. این سفر در حال انجام میشه که هند تحویل سیستم مدافع هوای پیشرفته S-400 ساخت روسیه را آغاز کرده، البته به اساس قرارداد 5.4 میلیارد دلاری. حال احتمال داره که این اقدام هند را به طور بالقوه در تیررس تحریم های ایالات متحده قرار بده. اینجا پیشینه هم وجود داره مثلا ترکیه متحد ناتو ایالات متحده این سیستم مدافع هوا را از روسیه خریده بود که با تحریم های ایالات متحده روبرو شد. امریکا ترکیه را از برنامه جت های جنگی F-35 هم محروم کرد. حال سوال اینجاست که آیا امریکا هند را از خریداری تسلیحات روسی معاف خواهد کرد؟ نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا در آخرای ماه نوامبر به خبرنگاران گفته بود که ایالات متحده در این مورد تصمیم نگرفته. به نظر می رسد که هند معتقد است که با گسترش روابط با ایالات متحده با هدف مقابله با چین معافیت دریافت خواهد کرد. روسیه بزرگترین تأمین کننده تسلیحات هند است. از دید هند پس از تسلط مجدد طالبان در ماه آگست بر کابل و بعد بر سراسر افغانستان، روسیه بازیگر کلیدی در آسیای مرکزی و افغانستان هم پنداشته می شه.
ساعت استودیو 5:30 دقیقه شام نشان می دهد. دوستان عزیز توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت.
دبیر کل سازمان ملل متحد می گوید که از هر 10 زن در افغانستان 9 زن کم از کم یک بار تجربه خشونت از سوی همسر را داشته است. عبدالرازق پالوال زبانشناس، پژوهشگر و نویسنده زبان پشتو به عمر 83 سالگی درگذشت. سازمان عفو بین الملل امینستی اینترنشنل میگوید که خدمات ضروری برای زنان قربانی خشونت در افغانستان پس از تسلط طالبان در این کشور از بین رفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز برای اشتراک در یک نشست در هند با آن کشور سفر میکند. انتظار میرود این نشست روی فروش انرژی و اسلحه متمرکز باشد. و محکمه انگ سوچی رهبر برکنار شده در برما امروز برگزار میشود.
و دوستان عزیز قبل از پروگرام های هفتوار توجه کنید به اخبار ورزشی.
از بازی های کنار جاده تا جام جهانی کرکت، خیبر ولی بازیکنی که عضو تیم ملی کرکت افغانستان شده است به امید رسیدن به تیم ملی کرکت 8 سال را در میدان های شهر جلال آباد کرکت بازی کرده است. کرکت بورد افغانستان میگوید این بازیکن به تازگی به تیم ملی 19 ساله کرکت را پیدا کرده است. بر اساس معلومات کرکت بورد، خیبر ولی از طرف روز مصروف تمرینات کرکت و از طرف شب کردیت کارت موبایل میفروشد. او باشنده قریه کندیباغ ولسوالی چبرهار در ولایت ننگرهار است. بر اساس این معلومات جام ملت‌های آسیا 19 سال در 19 دسامبر در امارات متحده عربی آغاز می‌شود. در این مسابقه در کنار افغانستان کشورهای هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلادش، کویت، نیپال و امارات متحده عربی شرکت می‌کنند. پس از جام ملت‌های آسیا تیم 19 سال افغانستان برای شرکت در جام جهانی 19 سال به هند غربی سفر می کنند. در این مسابقات افغانستان در گروپ سی با پاکستان، زیمبابوه و PNG بازی خواهند کرد. مسابقات والیبال در ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ به پایان رسید. ریاست تربیت بدنی و ورزش در صفحه فیسبوک خود نوشته این مسابقات که برای رشد و تشویق ورزشکاران ولسوالی دولت آباد روی دست گرفته شده بود، ناوقت یک شنبه به پایان رسید. بر اساس معلومات این ریاست، این مسابقات والیبال میان 14 تیم ولسوالی دولت آباد به مدت 7 روز روی دست گرفته شده بود. در پایان این مسابقات تیم والیبال قماندانی امنیه این ولسوالی مقام اول و تیم قریه لیندی مقام دوم را به دست آورده است. در مراسم اختتامی این مسابقات مدال و گواهی های ورزشی از سوی ریاست تربیت بدنی و ورزش بلخ به برندگان اهدا شد. و مسابقات جام جهانی مویتای با میزبانی کشور تایلند آغاز شده است. بر اساس گزارش های آژانس های جهانی ورزش، این مسابقات با حضور 94 کشور و 1000 ورزشکار برگزار می شود و تا 11 ماه روان میلادی ادامه دارد. در این مسابقات دو نماینده مویتای از افغانستان نیز اشتراک کردند.
دوستان عزیز به این ترتیب میرسیم به پروگرام های هفتوار. نخست هوای تازه را میشنویم و به تعقیب آن پروگرام از میدان ورزش نشر میشود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. عوامل این که جوانان پسنداز نمی کنند چیست؟ این که جوانان پسنداز نمی کنند چی عواقب را در پی دارد؟ برای این که پسنداز کنیم کدام نکات را باید مد نظر بگیریم؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید آقا ملکزاده، استاد در دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنتون کابل انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. داشتن پسنداز به معنای داشتن یک منبع مطمئن است که می تواند در شرایط مالی سخت به داد فرد برسد. پس نه تنها در رشد اقتصاد خانواده اهمیت دارد، بلکه در رشد اقتصاد کشور نیز نقش مهم دارد. اما بعضن جوانان هستند که به این موضوع توجه ندارند. مسعود فقیری یک تن از فعالان جامعه مدنی است. او می گوید در پسنداز نکردن جوانان و مصارف بیجا خانواده نقش مهم دارد.
دلیل که جوانان به مسائل اقتصادی توجه نمی کنند برمیگرده به تربیتشان در دوران نوجوانی به وسیله والدین است که گاهی مهربانی والدین بزرگترین صدمه را با آینده فرزندان خود وارد می کنند که یکی از صدمات می تانه هدم آموزش صرفه‌جویی و اصل پسنداز باشه و راهکارهای دی مورد هم وجود داره. می تانه افزایش سطح آگاهی خانواده و جوانان باشه، تقسیم مسئولیت های کوچک بین فرزندان در دوران نوجوانی به وسیله والدین است، همچنین توجه والدین به دوستان و فرزندانشان است.
نرگس غوری در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او به این باور است که والدین باید به فرزندانشان از دوران کودکی به مهربانی بیاموزند تا سیستم پسنداز را یاد بگیرند.
ما گاه اوقات خارج از افغانستان هم بودیم، ما مادر و پدر را دیدیم که اگر طفلشان زد میکنه که برام یک موترک بخر، تا پدر و مادر طفلش قناعت نداده که ما امکانات اقتصادی نداریم، این موترک به خیر چند ما بعد که پول ما را چند را پسنداز کرد دیم نگیریم، پس اگری پول ما مترک بگیریم اواید بعدی ما را، مصارف بعدی ما را از کجا کنیم؟ اواید ما کمتر است. یعنی طفل خود قناعت میتن به نحوه بر از اونا افهام میکنن موضوع را.
مینا حیدری در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل سال چهارم رشته کامپیوتر ساینس است. او میگوید به دلیل وضع اقتصاد ضعیف در اوضای کنونی میخواهد از پوهنتونش تعجیل بگیرد.
و ما اینجا زیادتر به مشکل اقتصادی روبرو هستیم، کار نمی کنیم، وظیفه نمی کنیم و قدر پیسه پس انداز هم نداریم که یعنی زندگی خود با شکل درست پیش ببریم و ضروریات روزمره خود پورا کنیم. از او خاطر من مجبور شدم که باید از پوهنتون خود تعجیل بگیرم و درسای خود همینجا توقف بدم تا یک مدت زمان نامعلوم.
جوانان در زندگی نباید به حال فکر کنند، آنها باید آینده نگر باشند. حامد علوی فعال جامعه مدنی به این عقیده است. او میگوید جوانانی که در فکر آینده نیستند با مشکلات فراوان روبرو میشوند.
جوانایی هستند که برای آینده خود برنامه ریزی ندارند، یک پسنداز ندارند، آینده خود را فکر نمیکنند و به مو حال خود زندگی قدر پیش میرند. این نه کاکگی است، این نه جوانی است، این نه کدام به اصطلاح عیاری است. به نظر من این بسیار بی‌انصافانه است که ما بیم پول خود بریم در این وقت میله مصرف کنیم، با رفیقا مصرف کنیم، بی جای مصرف کنیم. چه بهتر است که اول خود این پول کوشش بکنیم که برای خود یک پسنداز داشته باشیم، روز بعد خود فکر کنیم که خدای نخواسته اگر میه ما یک چیزی برای خود داشته باشیم. چون جوانا مراحل ابتدایی زندگیشان است، اینا در آینده میخوان ازدواج بکنن، میخوان خانواده تشکیل بدن، میخوان در اجتماع جایگاه داشته باشن، حضور داشته باشن، که کل اینا به پول نیاز است. وقتی این پول که امروز دسترس ماست ما بسیار بی‌رویه مصرف کنیم، متعقن هستیم که فردا با مشکلات گوناگون مواجه میشیم که وقت هیچ کسی دستگیر ما نخواد بود و رنگ ما زرد و بیچاره خواد باقی مانده.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان شهر کابل و کارمند در یکی از ادارات خصوصی است. او میگوید عموماً وقت موضوع پسنداز به میان میآید، همه فکر میکنند که باید به حد کافی پولدار باشیم تا پسنداز کنیم.
اما در اصل این گونه نیست. پس انداز از پول خیلی کم هم ممکن است.
یک باور غلط وجود داره که شاید خودم هم به این باور باشم، چون در یک اجتماع نامنظم قرار دارم، که میگن که تا یک پول خوب نبیاید پس انداز نمیتونیم بکنیم، یا مثلا تمام ضرورت های ما مثلا مرفوع شوه بعد از اون ما پس انداز کنیم. این قسم یک چیز، یک باور غلط است، یک سیستم غلط است، چون شما باید اول یک مقدار، مهم نیست 1%، 1 افغانی، 1 روپیه، 1 دلار، 1 سنت، هر چی که هست، اول پس انداز یک مقدار مندازیم، متباقی که ما پول باقی میمونه مطابق از او ما تمام ضروریات خود مرفوع میسازیم. اگر ما بخوایم اول ضروریات خود رفع کنیم بعد پس انداز، چون ضروریات های بشر و فرد هیچ وقت تمامی نداره، لذا نمیتونیم پس انداز بکنیم یا موفق شویم که پس انداز دستپای کنیم. اگر در 1 ماه و 2 ماه در آغاز بر ما این مشکل باشه، اما در ماه های آینده نظر به پولی که ما مد نظر گرفتیم برای مصارف خود عیار باشیم.
دوستان گرامی، چرا جوانان پسنداز نمی کنند؟ پیامدهای این که جوانان پسنداز نمی کنند چه خواهد بود؟ و برای پسنداز کردن کدام نکات را باید مد نظر گرفت؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید آقا ملکزاده، استاد در دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنتون کابل انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خوب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا اکثر جوانان یا بعض جوانان پسنداز نمی کنن؟
پسنداز نوع مدیریت مصارف برای اهداف بزرگ و کوچک در یک مدت معین است، و همچنان باید خدمتان یادآوری شود که یک تعداد مردمی تو تصور میکنه یا فکر میکنه که پسنداز تنها میشه که پول پسنداز کرد. ما میتونیم که سایر دارایی را پسنداز بکنیم. دیگه عوامل و فاکتورهای متعدد و مختلف وجود دارند. از اونها میتونیم که یادآوری بکنیم که مثلا مصارف خانه، حمایت مالی از فامیل، مصارف غیر اختیاری یا غیر قابل پیش بینی، مصارف آموزشی و تحصیلی، از جمله فاکتورهایی هستند که سبب میشوند که پسنداز صورت نگیرند. و همچنان پایین بودن سطح سواد، نبود پروگرام های تشویقی سرمایه گذاری، نبود پالیسی های سرمایه گذاری سبب می شود که جوانان ما پسنداز نکنند.
خب پیامد ای که جوان ها پسنداز نمی کنه در زندگیشان چی خواهد باشه؟
خدمت شما به عرض رسانده شود که پسنداز در حقیقت نوعی از تصمیم در برابر حوادث آینده است. یا تو هم گفتم میتونیم که خود پسنداز یکی از وسایل و راهکارهای مؤثر در مدیریت مصارف محسوب میگردد، و توسط پسنداز ما میتوانیم که آرامش را در حوزه مادی و اقتصادی به وجود بیاریم. اگر ما پسنداز توجه نکنیم و پسنداز نکنیم، ما با مشکلات ناگهانی مقابله کرده نمیتونیم. فرصت های سرمایه گذاری که وجود می داشته باشه که از اون ما میتونیم مفاد بیشتر به دست بریم، از اون استفاده درست کرده نمیتونیم، و همچنان نمیتونیم که کیفیت زندگی خود بالا بریم. یعنی لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما کیفیت زندگی خود چه بکنیم؟ در زندگی خود تغییرات بریم.
خب استاد، در قسمت پسنداز کردن باید کدام نکات مد نظر گرفته شود؟
قرار به مطالعه راپورهای سایر دنیا که از والدینشان پرسان شد، اطفالی که زیر سن 10 سال هستند، اینا علاقمندی به پسنداز داشتن و از خود تمایل نشان دادن. ولی خوبی است که زیادتر روی اطفال سن پایین‌تر از سن 10 سال زیادتر پسنداز تاکید صورت نگیره، به خاطر که لحاظ روانی میشه که یه را آسیب برسانم. ولی خوب است که با میکانیزم های تشویقی اینا تشویق شوند تا اینکه سبکا و روش های پسنداز در زندگی خود انجام بدن. و قابل یادآوری میدانم که نوجوانا و جوانا مکلفیت ها و وظیفه والدین، اساتید پانتون ها و مکاتب است که اینا را یاد بتن یا یاد را تشویق بکنند که اینا در قسمت پسنداز توجه بکنند، به خاطر از اینکه پسنداز یک تضمین است، میتانه داینده زندگی ما را به طرف رفاه، به طرف انکشاف و به طرف آسایش سوق بده. تقاضای ما از دولت است که پروگرام ها را روی دست بگیرند که جوانان ما در قسمت پسنداز آگاهی حاصل بکنند و اینا درک بکنند که پسنداز کردن میتونه داینده برای رفاه اقتصادی، اجتماعی و حتی شخصیتی ما را کمک میکنند.
نهایت عزیز، شما سخنان سید آقا ملکزاده استاد دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنتون کابل را که در مورد عوامل و راه حل‌های پسنداز صحبت می‌کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگار.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده‌های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با همین امیدواری میپردازم به نشر داشته های برنامه امروز از میدان ورزش. شنونده های عزیز، در برنامه امروز نیز هم مانند برنامه های گذشته مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر کردم. امیدوارم مورد توجه و علاقه تان قرار گیرد. در نخست، داد محمد ناوک رئیس نشرات کمیته المپیک افغانستان در رابطه با رویدادهای ورزشی در یک هفته گذشته برایتان معلومات میدهد.
در هفته گذشته از 27 نوامبر تا 2 دسامبر ما تقریبا مجموعا 27 فعالیت داشتیم که در مرکز و ولایات بود.
زینب پروانی یکی از ورزشکاران رشته تکواندو و عضو فدراسیون جوجیتسو افغانستان در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
مدت 6 سال میشه که ورزش میکنم. خب اول که ورزش میکردم خیلی ممانعت هایی در راه بود
و در اخیر برنامه مطلب معلوماتی را برایتان برگزیدم در رابطه با ورزش جودو
و یگانه ورزش است که از زمان بنیادش تکمیل شده یا به تغییرات تبادلات دیش نده که داد تخنیکاش کم میشه مگر زیاد نمیشه.
شنونده های عزیز، در هفته گذشته رویدادهای مهم ورزشی در مرکز و برخی ولایات افغانستان انجام شد که در این رویدادها ورزشکاران با هم رقابت کرده و نتایج و مدال‌هایی را به دست آوردند. اینکه این برنامه‌های ورزشی در مرکز و ولایات کدام برنامه‌ها بودند و در کدام ولایت را اندازی شده بود، داد محمد نواک رئیس نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان در رابطه با رویدادهای ورزشی در هفته گذشته برایتان معلومات میدهد.
در هفته گذشته از 27 نوامبر تا 2 دسامبر ما تقریبا مجموعا 27 فعالیت داشتیم که در مرکز و ولایات بود. در 27 نوامبر در ولایت پروان مسابقه پاورلیفتینگ بود، البته دوره توسعه میشه. در غزنی ورکشاپ تکواندو درجه 3 بود و 27 نوامبر در ولایت مسابقات کورش و در 27 نوامبر در ولسوالی خیوه ننګرهار تورنمنت والیبال، 27 نوامبر بازم در ننګرهار مسابقات بوکسینگ ای بی سی، در 27 نوامبر در هرات افتتاحی کلب اسپورتی فول رزم و همچنان در 27 نوامبر در هرات مسابقه کاراته کیوکوشین و در 28 نوامبر در کندوز بوسکشی، در 28 نوامبر در میدان وردگ فوتبال و در 28 نوامبر در کابل دوری 12 هم از پینگ پانگ، در 29 نوامبر در غزنی دوری 7 هم ای پی سی رسمی ای اف سی، البته در 29 نوامبر یما سعیدی افغان الاصل المانی با اصطلاح در برابر یک بکسر فرانسوی پیروز شد و همچنان در 3 نوامبر در کابل باسکتبال بود. البته دوره هفته میشن. در 29 نوامبر در بدخشان بزکشی داشتیم، در 29 نوامبر در هیرات متای داشتیم، در 3 نوامبر در بلخ متای داشتیم، در 1 دسامبر در ولایت پکتیکا مسئولین ولایتی با ورزشکاران دیدار داشتن و اونا را تشویق کردن که ما بینوالیشان بودن محیب الله حماس. و همچنان در اول دسامبر در هرات در جنوب زونی غرب البته یک ورزشکاری ما از امکانات و ابتکارات خود یک اله جور کرده بودن که خبرش نشده شده که تقریبا چند متر پرواز میکنه. در 21 دسامبر در هلمند در مساکلات کندو داشتیم، در 1 دسامبر در هلمند بازم گروپ بی فوتبال مسابقات داشتیم، در 2 دسامبر البته در فاریاب بزکشی داشتیم و در 2 دسامبر در فاریاب فوتسال داشتیم و در 2 دسامبر در کاپیسا رسوالی علسای البته مسابقات والیبال داشتیم.
همون گونه که در برنامه های قبلی یکی از ورزشکاران را از بخشای اوناس و ذکر برایتان به معرفی میگرفتیم، در برنامه کنونی نیز زینب پروانی ورزشکار رشته تکواندو و عضو فدراسیون جودو افغانستان را برایتان به معرفی میگیریم.
زینب هستم، تخلص پروانی میکنم و مدت 6 سال میشه که ورزش میکنم. خب اول که ورزش میکردم خیلی ممانعت هایی در راه بود که اصلا اجازه نمیداد که ورزش کنم. بازپسان که دید مسابقات ما را مدت 2 ماه تمرین کردم، بعد مسابقات تیم ملی دادم، عضویت تیم ملی را گرفتم. فعلا هم عضو تیم ملی جوجیتسوی افغانستان هم هستم و دیگر کسی که زیاد تشویق میکرد استادم و برادر کلانم بسیار تشویق میکرد. ما ورزش را از 12 سالگی آغاز کردیم. مدت 3 سال رشته تکواندو را پیش بردیم، بعد از او به رشته جوجیتسو رو آوردیم که رشته جوجیتسو 7 بخش دارند که 3 بخش خودم پیش میبرم: فور کانتکت، نمازا و لوگو. و دیگر اکثر مسابقات ما در بخش فول کانتک از MMA واری برگزار میشه، مسابقات داده میشه. و دیگر خاطرات شیرینی که زیاد از ورزش دارم، اما لحظهش به ما خاطرات خیلی شیرین عالی بود. اما متاسفانه در سال 2019 یک مسابقاتی که ما داشتیم در کشور دبی بودیم، اما متاسفانه تاریخ مسابقات به ما غلط گفته بود. او روزی که ما پرواز داشتیم، یعنی 6 شام پرواز داشتیم، 2 زور مسابقات اوجا برگزار میشد، مسابقات ماندیم. و دیگه پیش از حکومت امارات اسلامی میخواستم مسابقات پاکستان بریم، اما متاسفانه مسابقات هم کنسل شد. و دیگه یک مسابقات پاکستان بود که پیش از حکومت طالبان میخواستم که مسابقات بریم، اما نشد متاسفانه. دیگر مسابقات داخلی خیلی زیاد دارم، تقریبا حدود 22 مسابقات. یک مسابقات پروفشنال که در سطح افغانستان برگزار شده بود و تقریبا 22 مدال طلا، یک جام قهرمانی دارم.
آیا با ورزش جودو آشنایی دارید؟ آیا میدانید این ورزش از کجا سرچشمه گرفته و چه زمانی در افغانستان رایج شد؟ اگر نمیدانید، ذکریا اسدی رئیس فدراسیون جودو افغانستان در این مورد برایتان معلومات میدهد.
ورزش جودو یک ورزش ژاپنی در سال 1962 بار اول در ژاپن برگزار شد توسط جیدارو کانو و یگانه ورزش است که از زمان بنیادش تکمیل شده یا می تغییرات تبادلات دیش نمه، تعداد تکنیکایش کم میشه مگر زیاد نمیشه، اما تعداد تکنیکایی که گرفتن بعد از سیف کمت بندن دیگه بوده که ایتا هم سال که تحسیز شد جیدو هم سال در داخل المپیک توکیو شد که از هم سال که بنیان گذاری شد داخل المپیک شده تا بال از فکر و در افغانستان سال 1357 بر اولین بار توسط استاد نیکمحمد نیکزاد از کشور آلمان به اکادمی پلیس آورده شد. او البته جیدو مختص به پلیس بود و بعد از در سال 1362 بر اولین بار فدراسیونش تأسیس شد که از او زمان تا به حال فدراسیون فعال بوده، در چوکات تربیت بدنی و المپیک کار کرده و در مسابقات المپیک اشتراک کرده. فدراسیون جیدو که بدبختانه دستاورد نداره، در مسابقات جهانی همیشه با در سال 2001 به ایسل اشتراک کرده، در مسابقات آسیا اشتراک کرده، در المپیکای آسیا اشتراک کرده، در کار در جنوب آسیا تا زمانی که ما بودیم در منطقه جیدو اول بودک و زنباد از جیدو خلاص شد از منطقه جنوب آسیا و شید رفت به آسیا مرکزی و تابال در آسیا مرکزی. ما هیچ مسابقه منطقه ای دایر نشده در 34 سال و ما در حدود 5000 جیدوکار داریم، در 17 ولایت نمایندگی داریم و زیادترین جیدوکارا در شهر کابل هستند. همیشه که اعضای تیم ملی داریم 79 نفر اعضای تیم ملی تو سرا می باشد، بزرگا و خردا و جوانان نوجوانان و تیم ملی بزرگ سالا می باشد و همچنان 25 نفر هم تیم بانوها می باشد. البته جیدو یکی از اولین فدراسیونایی است که طبقه اونا داشته و یکی از اولین فدراسیونایی بوده که با المپیک 2004 نماینده خود را روان کردم در از مسابقات و فعلا ما در حدود 56 یا 60 نفر جیدوکار طبقه اونا داریم و در مجموع 3000-5000 جیدوکار در کل افغانستان داریم که همسالا در همه برنامه های جهانی و آسیایی اشتراک منظم داریم.
و اینک در این بخش برنامه احمد الله حبیبی ورزشکار تیم ملی بدمینتون افغانستان در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان معلومات میدهد.
احمد الله حبیبی هستم، یکن از بازیکنان بدمینتون ولایت هرات عضو تیم ملی. اولین باره که من ورزش کردم در تقریبا 5 سال میشه من رشته والیبال بازی میکنم و 3 سال میشه بدمینتون. دیگه بدمینتون هم فعلا به تیم ملی هستم، والیبال دیگه همیت کم کم محلی بازی میکنم و 3 سال میشه بدمینتون. از خانواده دیگه پدر جان من تشویق کردم، الگوی من کاکام حکمت الله جان حبیبی یکن از والیبالران ستاره افغانستان بودم با وقت خود اگر فلان باز نشسته هستم. دیگه بدمینتون خب فلان همی روزا تمرین دارم، بدمینتون هم بازی میکنم، والیبال هم بازی میکنم. به والیبال دودودن همی 7 ماه یا 8 ماه پیش به کابل به کمپ تمرینی رفتیم که تقریبا یک ماه اونجا بودیم، به تیم 19 ساله قبول شدم تیم ملی. بعد از اون بلیگ برتر افغانستان به تیم نگین عریبا با والیبال بازی کردیم و بدمینتون هم حدود همین 6 ماه پیش به کابل به مسابقات رفتیم که تقریبا 8 شدم به تیم ملی جوانان، به بخش جوانان، به کتگوری جوانان، به کتگوری خود و 8 شدم که اولین مسابقه ما بود به کابل، اولین رفتن ما بود به کابل 8 شدم به تیم ملی بدمینتون. خاطره تف که ندارم، خاطره خوش کمینه که همه چه خوش کمینه که چه رو دوبار هم و خوده هم هستیم رفیقان دیوالا اتفاق و اتحاد هم و خوده هم هست. در کنار ورزش دادم این مسئولیت داریم دکندری هست، دکن خورده فروشی سکل به هم بزرگه بمی جوان ها یک رفت مواد مخدر رفت متعدیر یلا کنم روش توی ورزش بیم، چون ورزش فایده داره، متعدی آینده نداره، ورزش استعدادیابی به افغانستان به حساب ورزش زیاده. افغان ها کلن یک استعداد خاص دارم بمی ورزش و رفت از این متعدی کرد می سیگار و مثلا دیگه چیزا و اینا همی از کلن از بیکری میشه، از فقر میشه، از بیچارگی میشه. بیام مبری از این همونه که بیایم به توی ورزش بیایم که تا با این دو با افغانستان کمک کنم و من برای خود پایم برای از اینا. دیگه آرزو دارم که انشالله بیترین بازیکن افغانستان باشم و افغانستان با خود با افتخار بیافت.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوندی یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
تو اهل غزنم من اهل پروان تو قندهاری من مرد میدان لالا جان هر دو فدای یک سرزمینم هر دو برای یک ملک و دینم لالا جان لالا لالا دست کو بالا هر دو هست من دیوالا شیرین میشه شیرین میشه انگور سیبه دیوالا لوگر رو دو جندی افغانستان همیشه باشی چراغان تو با میانی من از مزارم تو مهد تاریخ من شاهکارم لالا جان